ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان زنده اسرائیلی اعلام آمادگی کرد. واکنش‌های داخلی و خارجی در محکومیت حکم اعدام توماج صالحی ادامه دارد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید متولیان حجاب به ماموریت‌ها عمل نمی‌کنند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان اسرائیلی با گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این ابتکار کابینه جنگ به دنبال فشار خانواده‌های 133 گروگان این کشور که هنوز در دست حماس هستند مطرح شده است. کابینه جنگ اسرائیل در این نشست برای آزادی 20 تا 40 گروگانی که حماس میگوید در اختیار دارد ابراز آمادگی کرده. بر اساس این گزارش، اسرائیل آمادگی خود را برای مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی اعلام کرده، اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد خواهند شد هنوز تعیین نشده. اسرائیل کشته شدن شماری از گروگان‌ها را از مجموع 253 گروگان اسرائیلی تایید کرده. پیشتر 110 گروگان در یک معامله آزاد شده بودند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. اما واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض رپ توسط دادگاه انقلاب اصفهان، همچنان ادامه دارد. مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته است که نگذارید توماج آماج بغض فروخفته مادر شود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، هم با اشاره به این حکم اعدام نوشته که این اقدامات بحران آفرین از یک سو نتیجه 30 سال و وحشت است و از سوی دیگر کینه‌توزی و انتقام‌جویی. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنجشنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم و آن را غیرقابل قبول خواندند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در گفتگو با شبکه شرق گفت که حکم اعدام بابت اتهام‌های وارد شده در پرونده سال 1401 موکلش صادر شده. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در قم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شدند. احمد رضا رادان مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب نگاه امنیتی ندارد. دوم اردیبهشت، دبیر ستاد امن به معروف، با انتقاد از رفتار گشت ارشاد گفته بود که در طرح نور کار امنیتی است و فرمانده نیروی انتظامی مستقیما با این سر و کار دارد. دوم اردیبهشت 58، یعنی دو ماه و چند روز پس از انقلاب، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به شورای انقلاب فرمان تشکیل سپاه پاسداران را داد. مهدی بیگی در دو گزارش به بررسی نقش و نفوذ سپاه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پرداخته. در این گزارش او جایگاه سپاه پاسداران در سیاست را بررسی کرده که میشنویم.
و اعدو لهم ما استطعتم من قوه.
آیه ای از قرآن به این معنی:
هر چه می توانید درون خودتون را قوی کنید.
دستی که سلاح نگه داشته و نقش کره زمین در پس زمینه. آرم سپاه پاسداران که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و بنیانگذارش را که صدور انقلاب به کل جهان است به خوبی ترسیم می کند. دستی که البته سلاح را محکم گرفته، حالا 45 سال است که مهمترین بازیگر سیاسی و اقتصادی در ایران است. اما سپاه پاسداران چطور به چنین جایگاهی رسید؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
شاید دو تا علت داشته باشه. این دو تا علت، یکی این هست که سپاهی‌ها در دوران جنگ و پس از اون به تدریج از یک جوانهایی که فقط جبهه می رفتن یا مثلا در مسائل خیلی منطقه‌ای دخالت می کردن، تبدیل شدن به یک سری سیاست ورزانی که برای خودشون حق آب و گل قائل بودن و این حتی در دوره‌ای که جنگ هم ادامه داشت اتفاق افتاد که مورد اعتراض بخش دیگری از سپاه قرار گرفت.
لشکر طاهر زمان آماده باش آماده باش بحر نبندی بی امان.
نکته دوم رهبر شدن آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای خوب در بین روحانیت، در بین مردم خیلی پایگاه اونچنانی نداشت. آقای خامنه‌ای به سپاه به عنوان تکیه‌گاه خودش نگاه میکرد و به تدریج به نقطه‌ای رسیدیم که میشود گفت سپاه حزب نامرئی آقای خامنه‌ایه.
این اهمیت سپاه از نظر آیت الله خامنه‌ای در اولین دیدارش با فرماندهان این سازمان پس از رسیدن به رهبری.
اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه او فقط سپاهه.
این تصمیم متکی به خیلی چیزاست که
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت البته با رهبر جمهوری اسلامی هم عقیده نبود. او با جلب موافقت آیت الله خمینی بر ادغام ارتش و سپاه اصرار داشت. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
از اینجا به بعد سپاه که هاشمی حاضر بود سهمشون رو تو اقتصاد بده نه در سیاست، علی خامنه‌ای به عنوان تکیه‌گاه و عصای دست خودش در سیاست و حزب نامرئی خودش سپاه رو دید. سپاه کم کم اقتصاد ایران رو تسخیر کرد. سپاه سیاست خارجی ایران رو که منویات علی خامنه‌ای رو پیش می بردن تسخیر کرد، به ویژه در منطقه.
انتخاب محمد خاتمی در سال 76 به عنوان رئیس دولت اصلاحات تا حدودی سلطه اصولگرایان بر سیاست کمتر، اما حمایت رهبر جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران بیشتر شد.
بعد سپاه وارد کارهای اطلاعاتی و سیاسی شد. یعنی واحد اطلاعات سپاه در دوره آقای خاتمی به صورت موازی وزارت اطلاعات تأسیس شد. به تدریج علی خامنه‌ای به اونها میدان بیشتری داد و بعد هم اصلا قانونی شد.
خیلی خوشحالم که میبینم الحمدلله یک حادثه بزرگ و بسیار ارزشمند برای ملت ما در حال تکمینه.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و انتخاب محمود احمدی نژاد، طیف گسترده‌ای از سمت‌های اجرایی در اختیار اعضای سپاه پاسداران قرار گرفت. سال 88 هم که سپاه پاسداران برای پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی، از تمام توان خود استفاده کرد. ویدیوهایی که بعدها از جلسات فرماندهان سپاه منتشر شد نشان داد که حکومت نمی‌خواست دورانی مشابه دوران خاتمی و قدرت گرفتن جریانی که حکومت آن را جریان انحراف نامیده بود تکرار بشود. این گوشه‌ای از صحبت‌های محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، پس از انتخابات سال 88.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
هرچند به حکم ظاهری آیت الله خمینی نیروهای مسلح از عضویت در احزاب و فعالیت‌های سیاسی منع شدند، اما چنین خواسته‌ای با شرح وظایفی که آیت الله خامنه‌ای برای سپاه در نظر گرفته در عمل اتفاق نمی‌افتد.
اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه ارتش رو ما بخوانیم.
نمی شود یک مجموعه به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه اما در زمینه جریانهای گوناگون سیاسی چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد، این معنی نداره.
توصیه‌ای که بسیاری از فرماندهان سپاه مثل یدالله جوانی، معاون سیاسی این سازمان، آن را این گونه توجیه می کنند.
حضرت آقا که مسیر امام رو دارن ادامه میدن، یک عبارتشونه که عمل سپاه صرفا نظامی نیست، عمل سپاه سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، یعنی سپاه در راستای دفاع از انقلاب در همه حوزه عمل میکنه.
بسیاری از سرداران سپاه در سالهای اخیر لباس نظامی از تن به در آوردند تا با آزادی عمل بیشتری در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند. حالا بسیاری از سمت‌های کلیدی در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه جمهوری اسلامی در دست سپاهیان است. سیطره‌ای که میدان سیاست را به طور کامل جولانگاه حکومت و رهبر آن کرده است.
تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، آلبوم جدیدی از کارهای جدیدش منتشر کرده. از هومن عسکری بشنویم.
کم شمار بودند هنرمندانی که در هر دو زمینه موفقیت هنری و تجاری به چنان قله‌هایی دست پیدا کنند که از جایگاه هنرمند صرف فراتر بروند و تبدیل به بت‌های روزگار خود شوند. تاجی که زمانی زیبنده ظاهر الویس پریسلی، مایکل جکسون، بیتل‌ها و فردی مرکوری بود، اینک سنگین‌تر از همیشه بر سر هنرمند جوانی نشسته که برخی او را قدرتمندترین زن جهان توصیف می‌کنند. تیلر سویفت، پدیده دوران ما، که حالا با آلبومی جدید بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده. آلبوم جدید خانم سویفت که برگردان پارسی عنوان آن بخش شاعران شکنجه شده است، روایت‌هایی است شخصی از زندگی او که گفته می‌شود هر واژه‌اش برای هواداران او ایهامی است که مثل همیشه به دنبال رمزگشایی از آن می‌گردند. تیلر سویفت هنرمندانه درونی‌ترین تجربیات و احساسات خود را به رشته شعر در می‌آورد و سوار بر موسیقی به کالایی تجاری تبدیل می‌کند که به گفته منتقدان حتی اگر در برخی جاها به ورطه اطناب و سخن به درازا کشاندن افتاده باشد، باز هم میلیون ها میلیون دلداده دارد که خریدار و شیدای هنر او هستند. اما از جمله نکاتی که مایه شگفتی برخی شده، حجم شکنندگی روحی است که هنرمند در جای جای کار جدیدش به آن اشاره می کند. آلبوم بخش شاعران شکنجه شده ویترینی است از ارجاعهایی که آنها را خود زندگی نامه تیلر سویفت توصیف کردند. این یک نمونه از ترانه I can do it with a broken heart، یا با دلی شکسته هم میتونم کارم رو انجام بدم. او در ابتدای این ترانه در جملاتی که انگار کنایه‌ای به هوادارانش است میگوید زیر نور پروژکتورها و وسط زرق و برق صحنه میتوانم ذهنتان را بخوانم که فکر میکنید چقدر این دختر خوشبخت است. البته تیلر سویفت خیلی زود اضافه میکند که حالا دروغ‌ها را برایتان آشکار میکند. شاید مرور ترجمه پارسی همین چند خط برای گرفتن حال و هوای آلبوم جدید تیلر سویفت کافی باشد. او در اینجا میگوید خیلی گریه میکنم، اما خیلی هم سازنده هستم، که این خودش هنری است، و اضافه میکند که وقتی که بتونی کارت رو با دلی شکسته انجام بدی میدونی که کارت درسته. در نهایت اینکه سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایرانی، مصرع معروفی دارد که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. آنچه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان به عنوان نقطه قوتی برای کارهای تیلر سویفت برشمرده اند، صد البته در کنار جنبه های فنی، ادبی و اجتماعی آنها، یکی همین از دل برآمدن هنر اوست.
با گزارش هومن عسکری میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.